بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين انه خير ناصر لمعين. تقدیر و تشکر میکنم از جناب عالی و همه دوستانی که زحمت کشیدن این برنامه رو برگزار میکنن. بحثی که من خدمت عزیزان میخوام ارائه بکنم یه تأمل کوتاه یا ایده‌ای هست که در باب جایگاه مردم در حکمت سیاسی متعالی خدمت عزیزان ارائه میکنم. ببینید، بحث حضور و جایگاه و نقش مردم در انقلاب اسلامی و بعداً هم در جمهوری اسلامی همواره مورد توجه و پرسش برانگیز بوده و حتی خود ترکیب جمهوری اسلامی هم محل منازعه و مناقشه فراوانی بوده و تا کنون هم این منازعات و مناقشات تداوم داشته. اما اونچه که از فرمایشات حضرت امام در باره جمهوریت سوال میشه و از ایشون معنای جمهوریت رو میپرسن، ایشون فرمودن که جمهوریت و جمهوری به همون معنایی که در همه جا هست. در واقع اگر ایراد فنی فلسفی در تعبیر بنده نباشه، به نظرم جمهوریت یک وجود بیشتر نداره و به لحاظ وجودی با همه اون جمهوری هایی که در وضعیت مشترکی هستند و در همه جا وجود دارن، اینها واجد ویژگی های یکسانی هستند که خب در فرمایش امام به نظر میسی اینجور چیزی مد نظر بوده و مطرح شده از طرف ایشون. ولی اونچه که بین این جمهوری ها فاصله و تمایز گذاری ایجاد میکنه و مشخصا تمایزاتی رو بین جمهوری های مختلف ما میتونیم پیدا بکنیم، اون وجه ماهیت و ماهیتی که به هر حال هر کدوم از این جمهوری ها دارن، خب اینها متمایز میشن از هم دیگه. مثل همین جمهوری اسلامی که در ایران ما شاهدش هستیم، در برخی کشورهای اروپایی ما واجد جمهوری های لیبرال دموکراسی هستیم یا سوسیال دموکراسی هستیم و غیره. که به نظرم وجه اهمیت این بحث اینه که یک شخصیتی مثل حضرت امام که با مباحث فلسفی از نزدیک آشنا هست و سالها به تدریس متون فلسفی مثل اسفار اربعه عقلی و شرح منظومه پرداخته، این نظر رو ابراز کرده و از این حیث ما میتونیم راجع به این گفتگو بکنیم و بحث رو امتداد سیاسی اجتماعی بیشتری ببخشیم. حالا من نمیخوام وارد مباحث مفهومی بشم که این مباحث مفهومی به خصوص از دوره مشروطه وارد ایران شده و مورد توجه و بحث و مناقشه بوده و هست، ولی اونچه که صورت خیلی عام و عمومی از مفهوم جمهوری برداشت میشه، من فقط یک اشاره میکنم و وارد بحث اصلی خودم میشم که گفته شده که این یک نوع خاصی از حکومتی که مردم نقش اساسی و مهمی در تعیین اون حاکمیت و سرنوشت خودشون و کشورشون دارن و شاید اینطور گفته بشه که یکی از ابزارهای مهم این جمهوری ها اینه که مردم به صورت مستقیم یا غیر مستقیم برای مدت معینی میتونن مناصبی رو در اختیار افراد خاصی و برگزیده‌ای قرار بدن و اونها کشور رو در واقع اداره بکنن. خب با این نگاه میتونیم اشاره بکنیم که فرمایش امام شاید ناظر به چنین مفهومی از جمهوری هست که در اون مردم میتونن از امکان تأثیرگذاری بر حاکمیت و سرنوشت خودشون استفاده بکنن و این تأثیرگذاری رو در جامعه اعمال بکنن. در واقع به نحو سلبی هم اگر بخواد مورد توجه باشه، یک معنای نزدیک به مفهوم سلبی آزادی پیدا میکنه که در اون موانعی برای برخورداری مردم از اعمال خواسته خودشون در تعیین سرنوشتشون نداشته باشن و بتونن در واقع با کمترین هزینه این رو برآورده بکنه. اما حالا یه پرسش مهمی که اینجا شاید قابل طرح باشه اینه که مردم اساساً حالا با این تعبیری که من عرض کردم جمهوری رکن پیدایش جامعه مطلوب در حکمت سیاسی متعالیه به شمار میاد یا اینکه مردم مصرف کننده تلقی میشن. به تعبیری آیا جامعه مطلوب اسلامی توسط یک افراد خاصی پدید میاد و مردم مثلا باید منتظر باشن که این جامعه اسلامی پدید بیاد و از مواهب و امتیازاتش بهره‌مند بشن، یا اینکه خود این مردم در پیدایشش و به اصطلاح ایجادش نقش دارند و جایگاه دارند و حضورشون چنین وضعیتی رو رقم میزنه و خلق و هستی بهش میبخشه. من به نظرم میاد با نگاهی که حضرت امام دارن هم به مفهوم جمهوری و هم با توجه به اینکه ایشون به هر حال استاد فلسفه اسلامی و حکمت اسلامی هستن، مباحثی که به هر حال در حکمت سیاسی متعالیه هم قابل طرحه این هستش که جامعه مطلوب اسلامی گذشته از اینکه به لحاظ نظری و فلسفی باید واجد دستگاه فلسفی خودش باشه، اما از سوی به لحاظ اون تحقق و عینیت یابیش حتما با حضور و به توسط خود مردم خلق و هستی پیدا میکنه و راهی هم جز این نداره. به نظر اینطور میاد در واقع اون دستگاه نظری و فلسفی با تأمل در ارزش‌ها و اون به هر حال بست تلقی‌ها و دیدگاه‌ها و حتی تولید ادبیات مناسب نظری پایه‌های بنیادی و مهمی رو برای حرکت به سمت مطلوب در یک جامعه ایجاد می‌کنه، که حالا اینجا به نظر میسته که مثلا در انقلاب اسلامی حکمت متعالیه داره این نقش رو ایفا میکنه و خود حضرت امام به عنوان رهبر انقلاب واجد این ویژگی طبیعتا هست و این در درون فرمایشات ایشون قابل تحقق، قابل تبیین و دستیابیه. حالا تأمل در باب خیرات و ارزش‌های عمومی در چنین دستگاه فلسفی و نظری ساخته و پرداخته میشه و پس از اون جامعه و حالا اینجا با نگاهی که ما داریم مردم با آگاهی و کاربست این معرفت تولیدی به سمت اون جامعه مطلوب حرکت میکنن، در واقع خلق و هستی میدن به اون وضعیتی که باید ایجاد بشه و اون جامعه مطلوب. وقتی هم خیرات عمومی توسط مردم بست و گسترش پیدا میکنن و زمانی که این تعاون و همکاری مؤثر بین مردم و طبقات مختلف اجتماعی شکل میگیره، به این معنی هست که امور عمومی در این جامعه توسط مردم انجام میگیره و خودشون به صورت حالا در برخی مواقع مستقیم و در مواردی و مواقعی به صورت غیر مستقیم در صحنه حضور دارن و خودشون هم دولت مطلوبی رو ایجاد میکنن، هم جامعه مطلوب رو شکل میدن و هم به سمت آرمان‌شهر مطلوب حرکت میکنن. من اگر بخوام مثلا وجه تاریخی این حضور مردم در ایجاد یک جامعه و خلق یک جامعه جدید که حالا حتی مطلوب هم بشنگیم در خلق یک جامعه جدید رو اشاره بهش بکنم، طبیعتاً تأسیس نخستین دولت اسلامی توسط رسول مکرم اسلام قابل اشاره هست که اونجا در واقع به رغم دشمنی‌های زیاد و قلت مسلمانان، اما با توجه به حمایت و حضور مردم در عرصه اجتماعی، دولت اسلامی نبوی در یثرب که بعداً با حضور پیامبر به مدینه النبوی تغییر پیدا می‌کنه اینجا شکل میگیره و این یک نمونه موفقی از حضور مردم و در واقع ایجاد یک نظم جدید، وضعیت جدید، ایجاد یک پدیده جدید به اسم حالا دولت اسلامی. ما در ادامش در نگاه های شیعی خودمون داریم به هر حال در مقابل وجه تاریخی غیر موفق از به خاطر عدم حضور مردم، عدم تداوم دولت اسلامی علوی و حسنی هست که به هر حال ما میبینیم که این تحقق تداوم پیدا نمیکنه و نمونه های دیگری به هر حال شکل میگیره که در خود این، البته در پیدایش دولت علوی، ما حضور مردم رو به صورت چشمگیر باز داریم. اما در دوره معاصر هم نمونه موفقش خود انقلاب اسلامی و پیروزی انقلاب اسلامی هست که به هر حال با حضور مردم و رهبری حضرت امام و خیلی نخبگان فرهنگی به هر حال اقتصادی و سیاسی، این اتفاق و طبقات مختلف و اقشار مختلفی که حضور دارن، این اتفاق رقم می‌خوره. در ادامه هم ما باز در 8 سال دفاع مقدس هم می‌بینیم این تداوم وجود داره و حضور داره و به هر حال یک فضای متفاوتی به هر حال خلق میشه. همه این حالا نمونه‌های 2 3 4 2 3 نمونه‌ای که من عرض کردم، اینها به واسطه حضور و نقش مردمه که در واقع در تداوم انقلاب اسلامی هم اگر بخوام بهش اشاره بکنیم، این قابلیت رو داره که تو همین فضا حرکت انجام بده. به نظرم این وجه فلسفی بحث شاید به نوعی باز میگرده به مبحث فلسفی جسمانی الحدوث که خب اهمیت بسیار زیادی داره، ولی یه بحث جدیدتری هم اگر بشه بهش بپردازیم و اشاره بکنیم که در ادامه جسمانی الحدوث میتونه قابل طرح باشه، بحث جسمانی الحضوره که از یک واقعیت عینی حضور مردم در جامعه داره سخن میگه. این نگاه در ادامه اون بحث روحانی البقا که ارزش ها در واقع تداوم پیدا میکنه و روحانی الحضور ارزش های مطرح شده در انقلاب اسلامی، یعنی استقلال و آزادی و حتی جمهوری اسلامی رو به همراه خواهد داشت. بنابراین جسمانی الحضور یکی از در واقع کلیدی ترین مباحثیه که میشه اینجا در امتداد سیاسی اجتماعی جسمانی الحدوث ما این رو طرح بکنیم، بهش بپردازیم و در اینجا بهش اشاره بکنیم. البته در خود بحث مبحث سفر چهارم اسفار اربعه عقلیه هم باز ما میبینیم این بحث رو میتونیم بهش برگردونیم و این امتداد رو اونجا هم ما شاهد باشیم که حکیم الهی و رهبر الهی به هر حال جز با اون حضور در میان مردم نمیتونه اون سفرهای چهارگانه عقلی خودش رو تکمیل بکنه. در واقع سفر چهارم گرچه یک تکلیفی است یا یک وجه لازمی است که به هر حال بر حکیم و سالک الله لازم شده و اون در واقع با طی این مسیر داره این رو به انجام میرسونه، اما وجه مهمش حضور این رهبر و این حکیم الهی در بین مردمه که اونجا باید یک حرکت جمعی رو به اتفاق مردم رقم بزنه. فردی به هر حال معنا پیدا نمی‌کنه که این معنای جسمانی الحضور بودن رهبر و همراهی رهبر با مردم اینجا معنا پیدا می‌کنه. البته این به معنی اون نگاه‌های توده‌ای که الان مطرح میشه نیست و طبیعتاً در قالب تشکل و تشکیلات بعد این اتفاق رقم بخوره و حتی حالا اکنون که نظام سیاسی جمهوری اسلامی شکل گرفته، بعد زمینه این نهادمندی حضور مردم رو فراهم بکنه و بنابراین این میتونه به معنی هدفمند شدن فعالیت‌های مردم و این جسمانی الحضور و تربیت نیروی انسانی با تجربه و آماده فعالیت اجتماعی هم تلقی بشه، به تلقی نظری که حالا در این تلقی ایده‌ای که من دارم طرح میشه و مورد توجه. بنابراین جامعه مطلوب اسلامی جز با حضور و مشارکت و فعالیت مردم شکل نمیگیره و به هر حال حضور رهبر یک وجه لازم اما به نظر ناکافی هست در این تلقی که از نگاه اسفار اربعه‌ای در واقع ما داریم بهش میپردازیم. چیزی که در انقلاب اسلامی هم ما مشاهده کردیم که حضور مردم در اون اساسی بود و همچنان هم ما به این وجه در واقع نیاز داریم که این تداوم به هر حال برقرار باشه و ادامه داشته باشه. یک تفاوتی هم البته اینجا وجود داره که من معمولا طرح میکنم و اون این هستش که تجربه خود ملا صدرا و تجربه خود امام هست. ملا صدرا وقتی که از امکان حمایت مردمی و حتی نخبگان بهره ای نداره و حتی به نظر میرسه که احتمالا از حمایت های دوتا استاد خودش یعنی شیخ بهایی و میرداماد که خب نزد دولت صفوی هم اعتبار زیادی دارن، از این حمایت ها هم به هر حال ظاهرا بهره مند نمیشه، تدریس و فعالیت اجتماعی و علمی و فکری خودش رو در مرکز علمی مهم اصفهان آن دوره رها میکنه و به روستای کهک در نزدیکی شهر قم پناه میبره و به طرح این دستگاه فلسفی حکمت متعالی خودش بهش میاندیشه و میپردازه.
عذرخواهی میکنم، ما 3 دقیقه خدمت حضرت عالی هستیم.
من تمام میکنم.
دیری هم بفرمایین.
بله بله، من الان تمام میکنم خدمت دوستان. و منتها خب حالا این 15 سالی هم طول میکشه در واقع با عدم همراهی مردم، که حالا شاید بشه گفت در اون زمان زمینه این هم فراهم نبوده، ولی در عصر جدید خب میبینیم حضرت امام گرچه در آغاز فعالیتش در اوائل دهه 40 به تبعید 15 ساله ای میره و خب طبیعتا مثل تقریبا مثل ملا صدرا که 15 سال در کهک حضور داره، ایشون هم یه 15 سالی در تبعید به سر میبرن، ولی وقتی که فضا فراهم میشه و این در واقع موانع برطرف میشه که عمده مانع هم در واقع به نظر مثل حضور پرشور مردم هست، میبینیم این یک رنگ و بوی دیگه ای پیدا میکنه و مردم و این جسمانی الحضوری که اتفاق میفته این امکان همراهی رهبر با مردم فراهم. حالا اگر من در یک جمله بخوام بحث رو در واقع جمع بکنم، ببینید در مباحث حکمی و حکمت متعالیه و حکمت سیاسی متعالیه ما چاره‌ای از این که به هر حال به مردم بپردازیم و به مردم نقش بدیم و خود این مردم به حرکت در بیان و نقش آفرینی بکنن، ما میبینیم که این نظریه پردازی شده. حتی حالا من بحث سفر اربعه و اسفار اربعه را که مطرح کردم و جسمانی الحضور بودن و بر اساس امتدادی که جسمانی الحدوث پیدا میکنه اشاره کردم، اما خود بحث حرکت جوهری ارادی هم اینجا طبیعتا وارد میشه و به هر حال اگر بخوایم یک فضای در واقع متفاوتی شکل بگیره و این فضای متفاوتی که من به نظرم میرسه انقلاب اسلامی ایجاد کرد اگر بخواد تداوم پیدا بکنه، طبیعتاً این نگاه میتونه این رو امتداد ببخشه و حضور مردم باعث میشه که ما طبیعتاً گشایش های زیادی در جامعه ایجاد بشه و جامعه بر اساس ارزش هایی که در انقلاب اسلامی طرح شده به فعالیت‌های خودش و رونق فرهنگی، سیاسی و اقتصادی خودش اهتمام داشته باشه و روز به روز این پیشرفت‌ها رو ما شاهد باشیم. این حالا ایده‌ای بود که من به نظرم رسید که بر اساس مباحثی که من مطالعه می‌کنم در حکمت متعالیه و با عنوان حکمت سیاسی متعالیه هم طرح میشه، به نظرم رسید خدمت عزیزان مطرح بکنم. اگر مجادی برای گفتگو و نقد باشه هم من طبیعتا استفاده میکنم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.